شما وقتی شهرنشینی گسترده دارید، ناخواسته خانواده هسته‌ای هم به وجود میاد. یعنی شهرنشینی و خانواده هسته‌ای ملازم همند، همونطور که مهد کودک و سرای سالمندان هم ملازم خانواده هسته‌ایه. اینطور نیست که یک توطئه ای در به وجود اومده باشه برای اینکه بچه‌ها رو بذارن مهد. خیر، بعضی از دوستان ارزشی یه جور صحبت میکنن مثل اینکه مثلا مدرنیته یک کاسه میوه است، بعد ما میگن این سیبه رو میخوام، این نارنگیه رو دوست ندارم. آقا درهمه.
فاطمه موسوی متولد 1356 در شهر قم است. او در سال 1382 در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران فارغ التحصیل شد. وی تا سال 1388 پژوهشگر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود و سپس به مطالعه تاریخ اجتماعی ایران پرداخت. در سال 1394 تحصیلات خود را در مقطع دکترای جامعه شناسی پی گرفت و اکنون عضو هیئت مدیره گروه مطالعات خانواده انجمن جامعه شناسی است. او در زمینه تاریخ اجتماعی، سیاست اجتماعی و جامعه شناسی خانواده و جنسیت به طور تخصصی تحقیق و مطالعه می کند. دکتر فاطمه موسوی با دیدگاه کلان‌نگر و ساختاری نقش حکومت در تعیین سیاست جنسی در جامعه و پیامدهای ناخواسته آن را بررسی می کند.
سرکار خانم دکتر فاطمه موسوی، بسیار خوش آمدید.
بسیار ممنون از شما.
خانم موسوی، شما به عنوان کسی که در حوزه جامعه شناسی مطالعه داشتید و خب با گرایش مسائل اجتماعی، ارتباط حوزه مطالعاتی شما با حوزه زیست جنسی چیه؟
یکی از مسائلی که خیلی برای من مهم بود این بود که وضعیت زنان در ایران چیه و من مطالعاتم رو بردم به حیطه گروه مطالعات زنان و جنسیت در ایران و در حقیقت الان مطالعات اصلی من رو بحث نظم جنسیتی در ایران بوده. در حالا به خاطر علایقی که به تاریخ اجتماعی هم داشتم این رو در 200 سال اخیر بررسی کردم و حالا هنوز مطالعاتم البته ادامه داره، مثلا که دارم به عنوان تز دکترا روش کار میکنم. بحث اصلی من این بودی که نظم جنسیتی تغییر پیدا کرده در این 200 سال و بعد رسیده به این که نقش‌های زنان و نقش‌های حتی مادری تغییر پیدا کنه، مناسبات خانوادگی تغییر پیدا کنه. اما چیزی که سوال من این بوده این که این تغییرات به چه نحویه و چه پیامدهایی داره.
اصلا خود نظم جنسیتی یعنی چی؟
نظم جنسیتی رو ما تعریف میکنیم به عنوان روابط اجتماعی بین زنان و مردان در یک جامعه که این حیطه های مختلفی داره، هم حیطه بازار کار و اشتغال، هم حیطه مسائل خانوادگی، هم حیطه قانون و ایدئولوژی و عرف و حتی نهاد دین.
یعنی هر چیزی که زیست جنسی ما رو صورت بندی میکنه.
دقیقا، یعنی اون چه که ما روابط بین زن و مرد رو داریم اینا بخشی از یک نظم جنسیتی هستن که این نظم کاملا اجتماعی سامان پیدا میکنه و اصلا درکی که ما از زنانگی و مردانگی داریم، اون نقشه اجتماعی که یاد میگیریم و بعد اجرا میکنیم، همه اینا رو جامعه به ما یاد داده و فرهنگ برای ما تعیین کرده. مثلا الان شاید خیلی تعجب کنید، این چیزی که ما الان طبیعی میدونیم به عنوان زنانگی چیزی که 200 سال پیش اینطور نبود، چیزی که ما درک میکنیم به عنوان نقش مرد در خانواده یا روابط بین زنان و مردان اصلا اینطور نبود 200 سال پیش.
نقش مرد در خانواده، مرد الان ناناور است و مدیر خانواده است. 200 سال پیش هم نانآور بوده و مدیر خانواده.
حالا اگه 200 سال پیش رو بگیم جامعه سنتی ما قبل مشروطه عصر قاجار، بله ما خانواده پدر سالار سنتی داشتیم، ولی این خانواده پدر سالار با خانواده فعلی متفاوت بود. اولا که این خانواده کاملا گسترده بود، یعنی درسته که مرد ریاست خانواده رو داشت، ولی این ریاست فقط بر زنش نبود، بلکه بر زنان، دختران، پسران و حتی نوه‌هاش بود و همه حیطه های زندگیشون رو، از این که چقدر تحصیل کنن، چه شغلی رو ادامه بدن، با کی ازدواج کنن، کجا زندگی، بعد از ازدواج کجا زندگی کنن، همه اینا رو پدر سالار تعیین میکرد. مثلا این بحث تحصیل و اشتغال خیلی مهم بوده، معمولا پسرها شغل پدرها رو ادامه میدادن، اگه کسی میخواست تحصیلات بیشتری داشته باشه بعد با اجازه پدرش بوده چون اون تامین معاشش میکرده. بعد زنها مجبور بودن گردن بدن به این ازدواج تحمیلی، اصلا فکر میکردن حتی ازدواجشون تحمیلی، کاملا پذیرفته بوده که همسر یک دختر رو پدرش تعیین کنه بر اساس صلاحیتی که منافع خانواده داشته و
نه
همشون، یعنی
تا کی
تا همین الان هم حتی بعضی از خانواده نه هنوز هم هست نه هنوز هم هست ولی خیلی درصدش
پدر تعیین میکنه که دختر با چه کسی ازدواج بکنه.
بله دقیقا، ما الان ازدواجای اجباری و ازدواجای زیر 16 سالمون مگه این نیستن؟
من قبول دارم هستم، ولی درصدش خیلی
دقیقاً درصدش کم شده. ببینید ما دارم تمام تغییر نظم جنسیتی رو اینطور میگم دیگه، یعنی وقتی ما در مورد خانواده قاجاری صحبت میکنیم، خانواده قاجاری خانواده پدرسالاره که ازدواج تمام دختران و اکثریت پسران اجباری بوده، برای پسران اجباری بوده، یعنی پسر
دقیقاً
و اگر پسر خانواده از ازدواجش ناراضی بوده، این فرصت رو داشته که بعدن که به میان سالی رسیده و از نظر اقتصادی مستقل شد، بتونه برای همسر دوم سوم خودش اقدام کنه و هر کس رو خواست انتخاب کنه.
به میان سالی رسید و از نظر اقتصادی مستقل شد؟
آره، مستقل از خانواده پدری شد، یعنی پدر فوت کرده و اون خودش تبدیل میشه به پدری خانواده دیگه. درسته،
اون موقع میتونه تجدید فراش بکنه.
دقیقا، واسه همین ما اصلا چند همسری یه چیز کاملا فراوانی بوده تو خانواده های عصر قاجار، نه فقط به خاطر اینکه ازدواجشون اجباری بوده، خیلی وقتا زنها فوت میکردن به خاطر زایمان های سخت و بعدم اینکه خیلی راحت ممکن بوده که به جز این مرگ و میرها ممکن بوده که پدر خانواده فوت کنه. بعد در این شرایط چی میشده؟ یه قانون نانوشته وجود داشته، به محض اینکه مردی فوت میکنه، زن و بچهش میرفتن خونه یه برادر بزرگ اون فرد ساکن میشدن، یعنی اصلا این چیزی نبوده که بتونه فرد از این هنجار فرار کنه، یعنی ناخواسته قیم زن برادر بیوه و فرزندان برادرش بوده. به این یک شبکه حمایت خانوادگی. ما وقتی به خانواده پدرسالار عصر قاجار فکر میکنیم، یه چیزی که تو ذهن همه میاد اینه که مثلا یک زن ضعیف مظلوم و یک مرد ستمکار ظالم، ولی همچین چیزی نیست. نظام خانواده پدرسالار کارکرد های خودش رو داشته، وقتا همین تو جامعه عصر کشاورزی باستولید میشده. درسته که هر زنی برای تأمین معاشش به پدر، برادر، همسر و بعداً پسرش وابسته می شده، به خاطر اینکه راهی برای خروج از این مناسبات اقتصادی نبوده، شغلی که زنها بتونن تأمین معاش داشته باشن وجود نداشته. بعدم اصلا عرصه عمومی عرصه بسیار ناامن بوده، یعنی امکان اینکه بتونه یه زنی فعالیتی داشته باشه در عرصه عمومی بسیار محدود بوده و اصلا جامعه سنتی، جامعه پدر سالار، جامعه بوده مبتنی بر تفکیک جنسیتی بسیار شدید، یعنی تقریبا زنها فقط در محیط خانواده بودن و برای حضورشون در عرصه عمومی مثل خیابان، بازار یا حتی مثلا باغ به عنوان محل کار اگر خانواده کشاورزی بودن، اینا باید تحت این شرایطه، اولا با حجاب کامل، دوما در یک ساعات محدودی، سوما در یک مکانهای خاصی اجازه تردد داشتن، معمولا چند نفری تردد میکردن، زن تنها، یه چیزی بود در حد حیوان گم شده در بیابان که هر کسی میتونسته بهش تعرض کنه، تصاحبش کنه و آزارش بده. در چنین فضایی، در این فضایی که این تفکیک جنسیتی شدید هست، ما میبینیم که امر جنسی تبدیل میشه به یه امری که تا حد امکان کنترل شده. این کنترلی که در جامعه سنتی وجود داره در مورد میل جنسی با کنترل بدن زنانه حاصل میشه، با سرکوب بدن زنانه، اینکه اون رو در ازدواج و مکانهای محدود در حقیقت مقید کنن و بعد اون رو با هنجارهای عفت و پاکدامنی بزرگ کنن. خیلی از زنها هم به این نظر تم میدارن، یعنی این رو کاملا گشت قابل قبول میدونستن، نه هیچ چیز ظالمانه، همطور که معمولا برده ها فکر میکنن نظام برده داری یه چیز طبیعیه. ولی خب روابط عاطفی بین زن و مرد مخصوصا در حوزه خانواده خیلی پیچیده تر از اون چیزه که حالا ما بخوایم اونو به روابط ارباب و برده توصیف کنیم. مطمئنا زنانی بودن که به خاطر حمایت گسترده که از خانواده پدری و برادری داشتن میتونستن در صورت لزوم طلاق بگیرن، میتونستن با اونچه که به عنوان زمین مهریه یا جهیزیهشون بوده کمی استقلال مالی داشته باشن، در صورت ازدواج مجدد همسرشون برن اصلا با پسرشون و در خانواده خانه پسرشون زندگی کنن و شأن خودشون رو حفظ کنن به عنوان به هر حال یه زنی که هووی بزرگه که دیگه مورد توجه شوهر نیست. و از اون طرف زنایی بودن خیلی محدود البته که اصطلاحا هم بهشون میگفتن سلیته، سلیته یعنی سلطه‌جو، زنی که خلاف اون هنجارهای اجتماعی فرودستی خودش در خانواده رو نمیپذیره و روابط قدرت رو به نفع خودش پیش برده، به خاطر اینکه حالا شوهرش بهش چنین اجازه‌ای رو داده، به خاطر شخصیت ضعیف‌تر یا روابط اجتماعی پایین‌تر، قدرت اجتماعی پایین‌تر. همه اینها رو در کنار هم اگه ببینیم یه اتفاق دیگه‌ای هم میفته و اون این که ما نمیتونیم پنهان کنیم در نظم جنسیتی پدر سالار زنها به هر حال فرودست‌تر از مردانن، هیچ بلکه از نظر حقوقی جایگاهی پایین‌تر از انسان دارن. یعنی زنها یه چیزی بین نیمه
انسان
من که انسان یعنی مرد تو جامعه پدر سالار، انسان یعنی مرد و زن یه کسیه بین نیمه انسان نیمه حیوان. چرا گفته میشه عقلش کمتره، احساساتیه، جذابیت جنسیش باعث میشه همیشه در خطر باشه، یا اینقدر عقلش ناقصه که خود این خطر رو تشخیص نمیده و اجازه میده بهش تعرض بشه، و زنی که بهش تعرض شده باشه و دیگه از نظر تمتع جنسی برای مردش جذاب نداشته باشه پس تامین معاشی هم نخواهد داشت و دیگه میخواد برای زندگیش چه کنه، تبدیل بشه به روسبی. ببینید در چنین جامعه ای، البته فقط زنها نیستن، تقسیمات بین آزادگان و بردگان هم هست، بعد تقسیم بین افراد اعیان و اشراف و عوام هم هست. پس مثلا در این جایگاه یک کسی که کنیز بوده تقریبا در پسترین رده اجتماعی محسوب می شده، کنیزی که فقط اگه شانس می آورده مورد توجه ارباب قرار می گرفته، براش فرزندی متولد میکرده، پسری متولد میکرده، به عنوان ام الولد آزاد میشده و لاغر میتونسته به آزادی برسه.
خب شما میتونید یه سری تطوری به ما بدید که از اون جامعه و نظم پدر سالارانه تا امروز چه اتفاقاتی افتاده؟ حالا اگه تا امروز هم خیلی زیاده، حداقل تا مثلا پایان دوره پهلوی اول یا دوم چه اتفاقاتی در جامعه ایران افتاد؟
یه تیکه از بحث پدر سالاری رو فراموش کردم و خیلی بحث مهمیه بگم. ببینید وقتی در این چنین جامعه زن سوژه میل جنسی هست ولی برای تولید نسل و تفکیک جنسیتی خیلی شدید هست، یه اتفاقی میفته.
ببخشید، برای تولید نسل یعنی این که حتی برای رابطه عاشقانه هم نیست؟
دقیقاً، یعنی رابطه عاشقانه بین زن و مرد شکل میگرفته مگه بعد از ازدواج، و بعدم مگه یه مرد چند تا زن میده تو زندگیش، فوقش مادر، خواهر، و بعد زنی که براش انتخاب کردن که معمولا حتی قبل از ازدواج زنشو نمیدیده. و ولی اون رابطه شناخت، اون رابطه عاطفی معمولا بین مردا شکل میگرفته. یعنی اینکه یه چیزی که واقعا ما معمولا پنهان میکنیم اینه که واقعا عرصه عمومی عرصه میل همجنس دوستی بوده، دوستی بین مردان، روابط عاشقانه بین مردان. یعنی همطور که خانم نجم آبادی تو آخرین کتابشون نشون میدن، زنان سویلو و مردان بیریش، بحث اصلی اینه که اونچه که سوژه نگاه عاشقانه است یک نوجوان امرده، که اون نهایت زیبایی و لطافته و
سوژه اش قابل تعمیمه به فضای جامعه.
ببینید فضای جامعه که
چون من کتاب ایشون رو دیدم، منتها خب حالا ایشون میاد دیتیل هایی رو از اشعار، سفرنامه ها، مسکوکات، پرده
در این که ما فرهنگ همجنس خواهی، همجنس دوستی بخشی از فرهنگ عمومی کل کشورهای اسلامی برای هزار سال لااقل بعد از حمله مغول بوده تا دوره قاجار که شکی نیست. فقط این که شما میگید در عرصه عمومی چقدر بوده، اینجا دو تا تفاوت وجود داره. یکی اون چه که شما بین شعر عاشقانه، نگاه عاشقانه دارید با اون که رابطه فیزیکی بین دو تا مرد بوده، یعنی چون که ما میشونیم فقهین لوات، این آخری معمولا مذموم دونسته میشده و خیلی باش مخالف بودن.
یعنی در سطح همجنس خواهی میمانده؟
نه خب مطمئنا خیلی از روابط هم روابط فیزیکی میشدن، همونطور که ما مثلا میدونیم که شاه اسماعیل، شاه طهماسب دوم، ساروتقی اعظم، وزیر شاه عباس صفوی، بهزاد نقاش و مینیاتوریست معروف، حزین لاهیجی شاعر، خود مظفرالدین شاه، امین السلطان عتابک، اینا کاملا ترجیحات جنسی مرد دوستان همجنس خواهانه داشتن و خیلی معروف بودن به معشوقای مختلفشون. حتی امین السلطان تو آخرین سفرش به فرنگ همخواب خودشو با خودش برده بود اونجا و یه افتضاح ملی را افتاد از این نظر که روزنامه‌های لندن عکس ایشونو چاپ کردن به عنوان همخواب وزیر صدر اعظم، به عنوان همخواب صدر اعظم عکس ایشونو منتشر کردن. و حقیقت اینه که تا قرن 18 کشورهای مسلمان از جمله ایران و عثمانی به عنوان فرهنگ لواط کاملا شناخته شده بودن برای فرهنگ غربی. یعنی شما مثلا اگر سفرنامه‌های اون دوره رو ببینید می‌بینید که چقدر براشون مشمعز کننده است اینکه اینقدر فرهنگ همجنس خواهی و همجنس دوستی زیاده در بین مسلمانان. حتی ما عکسای پورنوگرافیک داشتیم و مثلا اولاریوس توی چیزش میگه من این عکسا رو خریدم ولی خیلی صور قبیحه بسیار زشتی، حالا من یادگار نگه داشتم ولی کسی نشون نمیدم. و اصلا ما مینیاتورایی داشتیم که میدید ما مینیاتورای پورنوگرافیک داشتیم دیگه و اینا
پورنوگرافیک. حالا میخوام بگم به لحاظ اون تصور جنسیش مرد با مرد بوده،
همه جورش بوده، یعنی هم زن داریم هم مرد داریم. ولی بحثم یه چیز دیگه است، بحثم اینه که این فرهنگ عمومی به این معنا نبوده که
تأثیر پذیرفته بوده به هر حال از این هزار سال،
قابل تحمل بوده. البته خیلی میگن هزار ساله نیست، میگن این تحت تأثیر فرهنگ مغول بعد از حمله مغول شکل گرفته، چون ما در مورد قبل از حمله مغول از نظر تاریخ اطلاعاتمون اینقدر دقیق نیست.
یعنی آمدن ترکان به ایران هم
باعث شده که فرهنگ همجنس دوستی رواج پیدا کنه. ما مثلا می‌دونیم که یکی از مراکز همجنس دوستی قهوه خانه ها بودن که تو دوره صفوی شکل گرفت. کسی که اصلا بهش ساقی گفته می‌شده، شاهد گفته می‌شده، از شاهد پرستی توی فرق صوفیه بوده و منظورشون هم از شاهد پسر جوانی که شاهد جمال الهی است و خیره شدن در چهره او ما رو به عشق الهی میرسونه. ولی بعد از حمله مغول و بعد از مثلا برپای قهوه خانه ها در عصر صفوی ما میبینیم که اون کسایی که در قهوه خانه حالا خدمات میدادن، قهوه واقعا تعارف میکردن نه چای مثل امروز، اینها پسران نوجوان بودن که زیبارو بودن و امرد بودن و حتی خیلی هاشون بعد از تعطیل قهوه خانه خدماتی ارائه میکردن به مشتریایی که مایل بودن. ببینید این یه بخشی از فرهنگ عمومی بوده. ولی از اون طرف فرهنگ عمومی یه چیز دیگه هم داره، با فحشا، یعنی رفتار زشتی که فاحشه مخالف بوده. پس یه اراده‌ای برای ندانستن بوده و اگر کسی این ترجیحات جنسیشو بسیار نمایان نمی کرده، باهاش نمایش نمی داده یا رفتار متجاوزانهی نداشته تحمل می شده. مثلا همون ساروتقی اعظم بعد از اینکه به یه پسر بچه تجاوز کرد، خب از طرف شاه عباس عقیم شد، ولی این به خاطر تجاوزش بود نه به خاطر همجنس خواهیش و ترجیح جنسیش. این بخش از فرهنگ ما یه چیزی که الان مثلا جمهوری اسلامی اینو انکار میکنه، نادیده میگیره. و حالا من از این قسمت بگذرم، چه شد که ما این تغییر پیدا کردیم نظم جنسیتمون؟ تاثیر غرب، یعنی یکی از چیزای فرهنگی که مراوده با کشورهای اروپایی برای ما داشت این بود که اون چرا که ما به عنوان فرهنگ همجنس دوستی و همجنس خواهی داشتیم در عرصه عمومی، چون خیلی زشت می دانستن، در نتیجه این از عرصه عمومی پستوها رانده شد. همونطور که مثلا اونا بردهداری رو زشت می دونستن و دخالت کشور اروپایی باعث شد که بردهداری در ایران پایان بگیره، ما با قانون مشروطه رسما بردهداری در ایران غیر قانونی شد.
ممکنه بعضیا باشن که به تاریخ تسلط آنچنانی نداشته باشن، براشون سوال شد که کشورهای استعمارگر که خودشون اصلا در صدر کشورهایی بودن که برده میگرفتن، به آفریقا حمله میکردن، اونا چجوری میخواستن با برده؟
نه دیگه، اینا تموم شد. یعنی برای اونا، ما به اون میگیم عصر مرکانتیلیسم، عصر سوداگری، بعد از اینکه شروع کردن به صنعتی شدن این رو کنار گذاشتن. یعنی قرن 19 هم به این نتیجه رسیدن برده داری دیگه مورد نیاز نیست. ببین چرا دیگه مورد نیاز نبود؟ چون ماشین اختراع شده بود، دیگه به نیروی کار ارزان احتیاج نداشتن، و چون دیگه به نیروی کار ارزان احتیاج نداشتن به بردهداری پایان دادن، چون پیامدها و خسارتش خیلی بیشتر بود. اونا دیگه احتیاج داشتن در مستعمره ها یک نظم وجود داشته باشه و مستعمره ها تبدیل بشن به جوامع منظمی که حالا بازارهای مصرفی هستن برای تولیدات صنعتیشون. ببینید، یعنی اون نظم اقتصادی در غرب هم تغییر پیدا کرد. یعنی ما باید روندهای تاریخی رو به شکل یک سری تغییرات ببینیم.
خب حالا یعنی شما میفرمایید که هم مسئله بردهداری، هم مسئله نوع سبک زیست جنسی، هر دوش تحت تاثیر مواجهه ما با غرب ناگهان تغییر کرد.
خب ناگهان که آروم آروم تغییر کرد، یعنی این تغییرات یه صد سالی طول کشید.
خب حالا این مواجهه ما با غرب، اتفاقا اینجا جای خیلی مهمی است، کلمه ناگهانی یا تدریجی. اگه ما ارتباط فرهنگی خودمون رو با غرب از زمان مشروطه لحاظ بکنیم، تقریبا میشه گفت ناگهانی بوده. اگه از دوران صفوی بگیریم میشه گفت تدریجی بوده. شما این ارتباط رو از، یعنی میخوام بگم نقطه عطف این ارتباط رو کجا میگی؟
ببینید، این یه کار مورخه، یه مورخ باید به شما این جواب دقیق بده، ولی من فکر می‌کنم جنگ‌های ایران و روس خیلی مهم‌تر بودن. جنگ‌های ایران و روس از این نظر مهم بودن که باعث واقعاً یه تغییر خیلی بزرگ از نظر فرهنگی و اجتماعی برای ما شده بودن. اینکه ما فهمیدیم که در جنگ با اجنبی دیگه قدرت نظامی نداریم، خیلی راحت شکست میخوریم و خسارت بسیار بزرگی میبینیم. اون توهمی که قبلا وجود داشت در مورد قدرت نظامی ایران و اینکه با ارتش و لشکر میشه جلوی توپ‌ها ایستاد، اینا همه پایان یافت.
اینجا بود ما دست به دامن غرب دراز کردیم.
خیر، ما به این نتیجه رسیدیم که شیوه زندگی فعلی ما، شیوه حکومتمون که استبدادیه، شیوه غیر صنعتی که داریم برای تامین معاش، اون شیوه روابط فرهنگی و روابط اجتماعی بین ما ناکار آمده و در نتیجه ما عقب افتادیم.
احساس عقب افتاد.
اصلا، یعنی اولین به نظر من پیامد اصلی جنگ‌های ایران و روس حس شکست و عقب افتادن از جهان بود که بعد آشنا شدیم با افکار غربی، که یکیش همون بحث جایگاه زنان و زشت بودن همجنس دوستی بود که ما تو فضای عمومی داشتیم.
پس ما یه مسئله‌ای داریم به نام حکومتداری و احساس عقب ماندگی، بعد مواجه میشیم با فرهنگ غرب، ذیل فرهنگ، آشنایی با فرهنگ غرب، مواجه میشیم با یه مسئله ظاهراً به نام عشق رمانتیک.
دقیقاً. یعنی اینکه حالا البته عشق رمانتیک به معنی واقعیش بعد از دوره رضاخان در ایران شکل گرفت. یعنی اینکه چرا؟ چون بحث این بود که خانواده جایی که باید مودت بین زن و مرد وجود داشته باشه و خلاف خانواده پدرسالار. خانواده پدرسالار زن هیچی نبود جز وظیفه نسبت به مرد، وظایفی داشت و مرد وظایفی نسبت به زن داشت که باید اجرا می‌کرد. اون بحث عشق اگه رخ می‌داد خوشا به حالشان، اگرم رخ نمی‌داد به هر حال با هم زندگی میکردن. یعنی اینکه چون مگر اینکه یک خیلی تضاد و تعارض خیلی شدیدی بود که فکر طلاق به وجود میاد.
من اینجا بپرسم که فرق این عشق با عشقی که ما در ادبیات کهن در داستانی خودمون داریم، در منظومه های شعرمون داریم، مثل عشق لیلی به مجنون، خسرو به شیرین و سایر عشقهایی که برای ما ترسیم شده، فرق این دوتا عشق چی بود؟
ببینید، عشق رمانتیک یعنی ازدواج بر اساس یک احساس عاشقانه که بعد منجر میشه به یک زندگی خانوادگی عاشقانه و دوستانه بین زن و مرد که هر دو میخوان به پرورش فرزندان بپردازن. این عشقی که عشق ادبیات ما بود مثل عشق شیرین و فرهاد، عشقایی هستن که قرار نیست به وصال برسن. یعنی اصلا واسه همینم تراژیک شدن دیگه، چون اصلا بحث وصالی در کار نبود، فقط یک جور شور و هیجان به خاطر از دسترس ناپذیر بودن بود، به خاطر جایگاه های متفاوتی که آدم ها داشتن یا موانعی که سر راهشون قرار میگیره.
رسیدیم به عشق رمانتیک. رضا خان رو گفتید.
ببینید، دولت رضا خان دولتیه که ما یه توسعه از بالا رو شروع کرد، یه توسعه آمرانه برای تغییر جامعه ایران، ارتش کامل به وجود آورد، یه بوروکراسی به وجود آورد، نظام آموزشی متحد، نظام بهداشتی متحد، و البته باعث شد که واقعا یه تغییرات اجتماعی و فرهنگی بسیار بزرگی در جامعه ایران شکل بگیره. ولی ما به دولت رضاخان میگیم دولت پدرسالار مدرن. ببینید، دولت پدرسالار مدرن که اینو تو غرب هم ما تجربه کردیم، تو اواخر قرن 19 هم و اوائل قرن 20 هم ما دولت پدرسالار مدرن رو داشتیم. مثلا نازی ها یکی از آخرین دولت های پدرسالار مدرن بودن. چرا بهش میگیم دولت پدرسالار مدرن؟ چون شروع میکنن توجه به زنان و مردان به عنوان شهروند و بعد سعی میکنن دخالت کنن در، چون با دولت ملت ها با شهروند سر و کار دارن و این شهروندان هم زنان هستن هم مردان، مردان که قراره در ارتش خدمت کنن، در کارخانه ها خدمت کنن، و خیلی مهمه که این خانواده سنتی خانواده کارآمد داشته باشه. شروع میکنن دخالت در موالید، ازدواج، طلاق. چرا؟ چون میخوان مرگ و میر جمعیت رو بیارن پایین. دولت رضاخان موفق شد که به شدت مرگ و میر جامعه ایران رو بیاره پایین. سال 1304 وقتی رضاخان به سلطنت رسید، جمعیت ایران حدود 11 میلیون نفر بود. سال 1355 در پایان دوره پهلوی جمعیت ایران حدود 40 میلیون نفر بود. یعنی ما تونسته بودیم جمعیت ایران رو بیش از 4 برابر کنیم، حدود 4 برابر کنیم جمعیت ایران رو. این از طریق این مداخله دولت در بهداشت به دست میاد و بعد چون با شهروند سر و کار داره، نمیخواد شهروندش بی سواد باشه، شروع میکنه آموزش ابتدایی رو برای همه کودکان، چه دختر چه پسر، اجباری. بعد وقتی که براش جمعیت مهمه، مهم اینه که ازدواج هایی باشه که منجر به تولد کودکان سالم باشه. پس اگه میگه زن باید تحصیل کنه، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک مادر با سواد بهتر، مادر بهتریه، بیشتر میتونه مراقبت و پرورش بهتری داشته باشه از فرزندش، تغذیه و سلامت بهتری برای اون ببینه. اگه شما مجلات دوره رضاخان رو ببینید، خیلی میبینید که چقدر تاکید میکنن رو مادری خوب، به معنای اینکه شما به تغذیه کودک توجه کنید، به سلامتش، بهداشتش، لباساش، حمامش. اینها ما این رو حالا فوکو این بحث رو چنبه مراقبت نظری میکنه، میگه که دولت مدرن بدنها رو سیاسی میکنه، چون میخواد تمام شهروندان در خدمت دولت و اهداف دولت مدرن باشن. ولی دولت مدرن رو ما هنوز داریمش میگیم پدرسالاری مدرن. چرا پدرسالاری؟ برای اینکه این خانواده، دولت مدرن هنوز از خانواده سنتی حمایت میکنه، خانواده سنتی که در اون ریاست خانواده با مرد نانآور، بعد زن تیماردار به عنوان قطب عاطفی خانواده، و میگه که این خانواده هسته‌ای که با عشق رمانتیک شکل گرفته و مرد نانآوری میکنه، زن پرورش کودکان رو انجام میده، بهترین خانواده است برای پاسخ به نیازهای حکومت و در نتیجه میاد تو قوانین مدنی. در نتیجه در قوانین مدنی میبینیم که از نظر حقوقی هنوز زن ها فرو دستن، حق طلاق نداشتن. ببین فقط تو ایران نیست، من دارم میگم کل خانه دولت پدر سالار مدرن در اروپا، اروپای قرن 19 همینطور بود، در آلمان نازی قرن 20، ایتالیای قرن 20 هم همینطور بود، یعنی حتی شوروی. ببین به خاطر اینکه این بخشی از دخالت دولت هست برای کنترل جمعیتش. بعد اگه شما فقط بخواید ایران رو نگاه کنید، ما میبینیم که مثلا یکی از سیاست‌های مهم دولت رضاخان سربازی اجباری بود. چرا؟ اونم یه بخشی از سیاست کنترل بدن هاست. کشف حجاب بود، تغییر لباس بود، بحث قاپو کردن ایلات بود. اینها همه بخشی از همون سیاست کنترل بدن هاست. یه سیاستی که حالا جمهوری اسلامی، میرسیم به اینکه جمهوری اسلامی
به پهلوی دوم هم اشاره بکنیم بعد بریم.
پهلوی دوم ادامه پهلوی اول.
یعنی تغییر خاصی داشت؟
چرا، تغییر اصلی که پهلوی دوم داشت این بود که چون خیلی از نظر فرهنگی غرب رو ستایش میکرد و غرب گرا شده بود، شروع کرد سیاست‌های فرهنگی رو اجرا کنه که ما رو شبیه غرب کنه. یه بخش از این سیاست‌های فرهنگی مثلا نمایش فیلم‌ها بود، فیلم‌هایی که واقعاً با اون چیز فرهنگی مردم ایران نادرست بود. مثلا یکی از چیزایی که خیلی من مشخصاً می‌دونم که تصاویر نیمه برهنه زن و مرد رو در سردر سینماها می‌ذاشتن.
این که در مینیاتور ما قبلاً بوده؟
نه، ببینید خصوصی بوده، عرصه خصوصی. به شما چی گفتم؟ گفتم جامعه پدرسالار میگه خانه، خانواده عرصه خصوصیه که شما میتونی امیالت رو اونجا هر چقدر میخواد بیای. در حقیقت فقط نباید اینو تو عرصه عمومی بیاری، نباید نمایش بدی، نباید فحشا کنی.
پهلوی دوم میارش اینو تو عرصه،
اینو عبور تو عرصه عمومی، در حالی که این خلاف اون ساختار ارزشی و
فکری فرهنگی ما هم اینه.
دقیقاً، یعنی یه چیزی بود که کاملا متضاد با ارزش‌های فرهنگی جامعه بود. و فقط این نبود، یعنی این سیاست‌های فرهنگی آنچنان ادامه پیدا کرد و به اشتباه که بخشی از اون نارضایتی که منجر به انقلاب 57 شد رو شکل داد. و البته خب فقط نارضایتی فرهنگی نبود، فساد اداری و فساد اقتصادی خیلی نقش پررنگی داشت. ولی میخوام بگم سیاستی که پهلوی داشت اجرا میکرد، چون خیلی شتابان میخواست شبیه غرب بشه، سیاست های غلطی بود. مثلا خیلی تاکید داشت در ساخت فرودگاه، در حالی که ما هنوز راه های شوسته اندکی داشتیم، یعنی راه های خیلی بیشتری لازم داشتیم، یا حتی همون راه آهن خیلی لازم بود اون بیشتر گسترش پیدا کنه، یا اینکه چندین دانشگاه تأسیس شد که کار خوبی بود، ولی به همون اندازه و شاید بیشتر باید روی آموزش ابتدایی شهرهای کوچیک و روستاها و ایلات، رو اینا بیشتر سرمایه گذاری میشد. شما میبینید که تو اون قسمت ما واقعا چقدر خلأ داشتیم.
حوزه زیست جنسی چه اتفاقی رو رقم میزد؟
خب حوزه زیست جنسی راه خودش رو میرفت، ولی سیاست های اصلی که پهلوی ها اجرا کردن باعث شد که مثلا افزایش سن ازدواج رو شاهد باشیم. شما نگاه کنید، طبق تحقیق من سال 1300 میانگین سن ازدواج دختران 13 سال بوده، ولی سال 1345 میشه 16 سال. سربازی اجباری یکی از پیامدهاش چی بود؟
بالا رفتن سن.
دقیقا، یعنی ما سال 1300 میانگین سن ازدواج پسران 15 سال بود، ولی سال 1345 میانگین سن ازدواج پسران 21 سال میشه. ببینید این تغییرات،
این فقط سربازی نمیتونه اینقدر،
نه تحصیل هم هست، تحصیلات دانشگاهی، اینکه شما مهارت های لازم برای اینکه بتونید، ببینید تغییر خانواده هم هست دیگه، دیگه خانواده گسترده نداریم. دوره پهلوی شروع میکنه خانواده های هسته‌ای، من بهشون میگم خانواده های هسته‌ای پر اولاد. یه تغییر جمعیتی دیگه رخ میده، تغییر جمعیتی اینه که وقتی سال 1300 به طور میانگین هر زنی 8 تا فرزند به دنیا می آورد که 4 تاشون قبل از رسیدن به 5 سالگی میمردن به طور میانگین. چرا؟ چون دقیقا نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 500 در 1000 بود، یعنی این که به همین دلیل هم خانواده پرجمعیت و پرجمعیت بود و زنها خیلی زود فرسوده می شدن. اصلا امید به زندگی در دوره قاجار 40 ساله. ولی شما ببینید دوره پهلوی چه اتفاقی می افته؟ به خاطر بهداشت عمومی زیاد، آب آشامیدنی، این که دیگه ما قحطی ها رو نداریم، بیماری های واگیردار رو نداریم، مرگومی نرخش میاد پایین، ولی از نظر فرهنگی هنوز خانواده ها پر اولادن. هر زنی به طور میانگین 8 تا بچه هنوز به دنیا میاره، ولی از این 8 تا 7.5 زنده میمونن. ببینید این یعنی چی؟
یه رشد جمعیتی چشمگیر.
یه رشد جمعیت چشمگیر که گفتم باعث میشه ما از سال 1300 که 11 میلیون جمعیت داشتیم، سال 1355 برسیم بالای 40 میلیون جمعیت. و بعد این جمعیت خونه میخواد، مسکن میخواد، شغل میخواد. و به نظر من یکی از بدترین پیامدهای انقلاب اسلامی که واقعا پیامد غیر قابل جبرانی بود این بود که ما به دلیل حالا اون ایدئولوژی یه بیبی بوم داشتیم تو اول دهه 60، یعنی 60 تا 65 ما یه انفجار جمعیتی داشتیم که باز این جمعیتمون خیلی برد بالا. یعنی
چرا؟ ریشه این بیبی بوم به قول شما کجا
بود؟ ایدئولوژی بود، یه ایدئولوژی که چون داشت نظام پهلوی رو محکوم میکرد، حتی چیزای خوب نظام پهلوی مثل کنترل جمعیت رو که بخشی از اون روندش تغییرات اجتماعی بود محکوم کرد و کنار گذاشت. و بعد جنگ شروع شد و جنگ این بدی رو داشت که باز به مردم این پیغام رو میداد بچه دارشید لازمه، سرباز لازمه برای خدمت به اسلام. این رفت بالا، جمعیت رو خیلی برد بالا، ما واقعا یه رشد جمعیت خیلی شدید تجربه کردیم که هنوز هم همونان دیگه. الان شما میبینید که اینا کسایی بودن که مجبورشن برشون کل مدرسه بسازن، بعد دانشگاهی ظرفیت دانشگاه رو برشون بردن بالا، الان هم شغل میخوان و بیکاری شغل زیاده.
حالا من یکی از اساتید توی همین نشستایی که با هم داشتیم میگفتش که من بحران، توشون تعبیری داشت، من بحران جنسی میبینم و میگفت این رو موقت میبینم، نسل دهه 60 که این مقدار پیر بشه به احتمال زیاد کمتر خواهد شد این بحران.
خب استدلالشون درسته. ببینید به خاطر اینکه ما نمیتونیم فراموش کنیم که خیلی از مسائل ما مسائل جمعیتی هم هستن. وقتی شما الان نیمی از جمعیتتون همین جمعیت جوانی که به خانواده و رابطه جنسی و فرزندآوری فکر میکنه، تمرکز جامعه روی ایناست. وقتی اینا بشن 50 سالشون، خب واقعا خیلی چیزا تغییر میکنه دیگه.
خب
ببینید جمهوری اسلامی درسته که در تضاد با دوره پهلوی و به عنوان انقلاب علیه سیاست‌های پهلوی شکل گرفت، ولی حقیقت اینه که همچنان یک دولت پدرسالار مدرنه و بسیاری از سیاست‌های دولت پهلوی رو ادامه داد، چه توسعه نامتوازنش، چه سیاست تمرکزش بر زبان فارسی، چه سیاست جنسی، سیاست کنترل بدنها. یعنی فقط این مسئله اینه که این شکل کنترل بدنها تغییر پیدا کرد. اگر جامعه پهلوی میخواست مردم رو به زور ببره به سمت فرهنگ غربی، جامعه ایرانی ایدئولوژی گفتمان انقلاب اسلامی به خاطر اون سنتگرایی مستطر در خودش میخواد تا حد امکان بدنهای زنانه رو کنترل کنه. واسه همین ما حجاب اجباری داریم، به همین دلیل ما این سیاست رو داریم تا حد امکان زنان شاغل نشن. یعنی حتی اون سیاست افزایش آموزش زنان هم فقط مقطعی بود برای اینکه سن ازدواج بره بالا، فرزند آوری کمتر بشه. وگرنه هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی گفتمان انقلاب اسلامی اینه که زنان رو کنترل کنه و خانواده سنتی رو تحکیم بده. شما قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن فکر کنم سال 1384 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو شما نگاه کنید، اصل اساسش همینه، میگه زن، جای زن خانه است و نقش مادری، جای مرد اشتغاله و نقش نانآوری.
بعد میگه
ببینید بحث بد گفتن بد نگفتن نیست، بحث اینه که آیا این سیاست ها در راستای تغییرات اجتماعی فعلی جامعه ما هست یا نه. ببینید مثل اینه که شما میگی این رودخونه داره راهشو میره، حالا این سدی که من زدم روش تونست رودخونه رو ببنده؟ نه، تو فقط 4 تا چوب زدی اونجا داری چوبا رو داغون میکنی. رو رودخونه داریم راهشو میره، کاری به چوبای شما نداره. بحث اینه که تغییرات، ببینید من به شما گفتم دولت رضاخان، رضا شاه، به شما گفتم دولت رضا شاه یک توسعه عامرانه رو شروع کرد که باز هم اونم در جهت پاسخ به نیازهای جامعه بود. من دیدم بعضی از این دوستان ارزشی با آه و افسوس از رضا شاه یاد میکنن که ببینید چه با تحکم و زور تونست تغییراش رو به وجود بیاره و جامعه رو مهندسی اجتماعی و فرهنگی کنه.
حالا ما به این سراغ رضاخان
حزب‌اللهی، دقیقاً یه رضاخان حزب‌اللهی پیدا کنیم بتونه این کارو بکنه. اشتباه این دوستان کجاست؟ اشتباهشون اینه که رضا شاه داشت دقیقاً در پاسخ به نیازهای زمانه اون تغییرات رو اعمال میکرد و اتفاقاً اونجاهایی که از زور استفاده کرد، مثل تخت قاپو کردن ایلات، مثل حجاب، کشف حجاب اجباری، اتفاقاً آنچنان پیامدهای منفی داشت که ما هنوزم داریم باش سر کله میزنیم. اگر رضاخان ارتش مدرن به وجود آورد، اگر بوروکراسی اداری مرکزی به وجود آورد، اینا همه در راستای خواست انقلاب مشروطه بود برای ایجاد امنیت و نظم در کشور. این یه چیز جدایی از
اما الان ما یه تعارض داریم.
دقیقاً ببینید اون تغییراتی که رضا شاه شروع کرد، اول چیکار کرد؟ دولت مدرن به وجود آورد، دولت ملت به وجود آورد. بعد وارد دوره پهلوی دوم و وارد تغییرات اقتصادی شدیم و اون نظام ارباب رعیتی رو که توی نظام اقتصادیمون مبتنی بر اون بود و شکستیم، وارد صنعتی شدن کشاورزی و نظام اقتصادی شدیم. بعد رسیدیم به دهه 70 و 80. اینجا تغییرات نظام خانواده رخ داد. تغییرات نظام خانواده دیگه ربطی به دولت و سیاستش نداشت. حاصل اون تغییرات سیاسی و اقتصادی بود که شروع شده بود. شما وقتی شهرنشینی گسترده دارید، ناخواسته خانواده هسته‌ای هم به وجود میاد. یعنی شهرنشینی و خانواده هسته‌ای ملازم همند. همونطور که مهد کودک و سرای سالمندان هم ملازم خانواده هسته‌ایه. اینطور نیست که یک توطئه‌ای در به وجود اومده باشه برای اینکه بچه‌ها رو بذارن مهد. خیر، خانواده هسته‌ای نیاز داره به اینکه یه مهد کودکی باشه که بچه در اونجا اجتماعی بشه. به چه دلیل؟ برای اینکه دیگه ما در موج سوم جمعیتی هستیم، یعنی حالا مرگ و میر پایینه، موالید هم پایینه، هر خانواده دو سه بچه به دنیا میاره، بعد با اختلاف سنی زیاد و بعد این بچه‌ها خب خیلی کم هم بازی هم میشن و نیاز دارن برن از 3 سالگی یک جایی مثل مهد کودک با بچه‌های همسن و سال خودشون بازی کنن.
درست، یعنی این که حالا ما موافق مهد کودک باشیم یا مخالف مهد کودک باشیم، وقتی تو ریل گذاری توسعت اینه دقیقا. هیچ فرقی نمیکنه. حالا میخوای مخالف باشی میخوای موافق، این تبعات اون ریل گذاریه.
دقیقاً. و بعدم اینکه یه مسیریه که دیگه نمیشه متوقفش کرد. ببینید شما همه اساسی تو جامعه شناسی صحبت کنید، همه میگن مدرنیته سرنوشت محدوم ماست، یه مقصدیه باید بریم طرفش. حالا با چه سرعتی داریم میریم، چه پیامدهایی داره، چقدر هزینه میدیم، اینا بحثای جداست. اونجا مدینه فاضله نیست. مدرنیته هم به هر حال مشکلات خودشو داره، مثل همه مشکلات آلودگی محیط زیست، مثل فردگرایی خیلی شدید، مثل کاهش روابط خانوادگی و خویشاوندی و شبکه حمایت غیر رسمی که بعد دولت مجبور میشه بیاد خیلی از این جاها رو پر کنه. اونجا هم مشکلات خودشو داره، ولی این مسیر رو شما باید برید دیگه. چونه جای چونه زدن نیست. بعضی از دوستان ارزشی یه جوری صحبت میکنن مثل اینکه مثلا مدرنیته یک کاسته میوه است، بعد ما میگه این سیبه رو میخوام، این نارنگیه رو دوست ندارم. آقا در همه دست شما نیست انتخاب کنی. نمیخوای الان انتخاب کنی، یه دهه بعد مجبور به اجبار انتخابش کنی. دست تو نیست. فقط اگر به رسمیت بشناسیش میتونی از پیامدهای منفیش کم کنی. چرا؟ برای اینکه درست مدرنیته یه اصولی داره، ولی انعطاف هم داره. به خاطر همین هست که مدرنیته ژاپنی با مدرنیته فرانسوی، با مدرنیته آلمانی، با مدرنیته آمریکایی فرق داره. شما اگر مدرنیته رو به رسمیت بشناسی، جا پیدا میکنی که اون وقت بتونی نسخه ایرانی خودتو در بیاری، الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی خودتو بسازی. ولی شمایی که داری سر مهد کودک با من چونه میزنی، شما به هیچ جا نمیرسی، چون شما اصلا درکی از لوازم مدرنیته پیدا نکردی. مثلا خانواده هسته‌ای و ازدواج مبتنی بر عشق رمانتیک، اولین چیزش چیه؟ تعهد زوجه، وفاداری. شما دیگه نمیتونی اینجا بگی مرد چند همسری داشته حق طلاق با مرد باشه، مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشه، این دیگه نیست الزامش. آقا حالا شما اگه دوست داری بگی که این حرف اسلامه، باز من اینجا با تو مهاجم دارم، کی به شما گفته این حرف اسلامه؟ آیا شما از زبان پیامبر شنیدید که در جامعه مدرن و خانواده هسته‌ای باید مرد همچنان چند همسر بشه؟ نه، این درک شما از چیزی که 1400 سال پیش داشته در یک جامعه ایلی قبیله ای اجرا می شده. شما میگه اسلام اینو گفته، من میگم درک شما از اسلام اشتباهه. مگه ما اصلا یه اسلام داریم؟ ما اسلام مشهد داریم، اسلام قم داریم، اسلام نجف داریم، اسلام داعش داریم، اسلام الازهر داریم. کی گفته اسلام تو اسلام واقعیه؟ اصلا توی شیعه یه اقلیتی در جهان اسلام هستی.
به هر حال این شیعه الان اکثریت
جامعه ایرانه، ولی این فقط ورژن تنهاش نیست. ببین این تنها خانش اسلام نیست، منم خانش خودمو دارم. کی گفته خانش شما بهتره؟ من بر اساس الزامات مدرنیته خانشی دارم که اتفاقا نتایج پیامدهاش بهتر از خانششون. شما 40 سال خانشتون دارین اجرا میکنید، به کجا رسیدید؟ الان ما مشکل طلاق نداریم دیگه، مشکل خیانت زناشویی نداریم.
اتفاقا بحث بستر اینه که به اون نسخه هایی گفته درست عمل نشده، و الا اگر خوب عمل میشد.
خب حالا این اگه بهانه است دیگه، چون من سوالم اینه که خب چند سال دیگه شما همه چی دستتون باشه بشه به نسخه ها عمل کن. نه، جامعه مدرن اینطور کار نمیکنه. ما داریم با توهمات ایدئولوژیک کار میکنیم. ببینید سیاست گفتمان، ایدئولوژی گفتمان انقلاب اسلامی یه ایدئولوژیه. ایدئولوژی کارش چیه؟ تحریف. ایدئولوژی تحریف میکنه، اول گذشته رو تحریف میکنه. الان یک گذشته یک خانواده سنتی بسیار ایدئال رو به ما نشون میدن، در حالی که به ما نمیگن بسیاری از اونچه که دارن ایدئالش میکنن اتفاقا پر از زشتی ها بوده. در مورد همین فرهنگ همجنس خواهی تا ما قبل سال 1800 چیزی به ما نمیگن. در مورد بیت اللطف های عصر صفوی، فاحشه خانه هایی که اصلا به دولت مالیات میدادن به ما چیزی نمیگن. در مورد این وجود بردگی چیزی نمیگن، کنیزها چیزی نمیگن به ما. در مورد ازدواج اجباری چیزی نمیگن. در مورد این که هیچ زن و مرد خودش همسرش رو انتخاب میکرده چیزی نمیگن. چیزی که تو ذهن، اتفاقا چیزی که از خانواده ایدئال تو ذهنشونه این خانواده دور پهلوی اتفاقا، وگرنه
مادر علی حاتمی.
آره دقیقاً، این خانواده دور پهلویه، نه خانواده دور قاجا. این قصه ها چیه؟ اصلا دوره قاجا زن و مرد کنار هم حتی قدم نمیزدن تو معابر عمومی، اجازه نداشتن. یه متر جلوتر آقا را میرفت، خانم یه متر عقبتر دنبالش را میرفت. اصلا زن و مرد سر یه سفره نمیشستن، مردا توی بیرونی براشون سفره مینداختن، غذا رو تموم میکردن، هرچی تهمونده بود میوردن برای زن و بچه تو اندرونی. اگر حالا عیان اشراف بودن که حالا جداگانه غذا داشتن، اگر خانواده روستایی بود باز مرد تنها غذا میخورد یا پسرش غذا میخورد. اصلا اینکه زن و مرد بشنن سر یه سفره با هم غذا بخورن، بگو بخند کنن، آقا اینا همه توهمه. اینا مال دوره پهلویه، نه خانواده سنتی پدر سالار عصر قاجار. بعد شما نگاه کن که این ایدئولوژی میاد مدرنیته فعلی غربی رو هم تحریف میکنه. البته ما دیگه الان تو غرب مدرنیته نداریم، ما الان مدرنیته متأخر داریم، پست مدرن داریم، که اتفاق دیگه اون خانواده پدر، یعنی دولت پدر سالار مدرن نیست. ما اتفاقا الان در غرب پسامرد سالاری داریم، یعنی اینکه نظم جنسیتی که تا حد امکان سعی میکنه برابری بین جنسیت ها رو تعیین کنه. همونطوری که قبلا رنگ پوست و سن باعث تبعیض میشد و مذهب و قومیت، رسیدن به جایی که میگه آقا هیچ چیز نباید، حقوق بشر یعنی که تو انسان به ما و انسان واجد این حقوقی، مهم نیست که تو از نظر بدنی سالمی و معلول نباشی، مهم نیست جنسیتت چیه، مهم نیست که حتی گرایش جنسی چیه، تو یه حقوق برابر داری با بقیه انسان ها و هیچ کس نباید تو رو سرکوب کنه. حالا ما تا جامعه ما به اون قسمت برسه که همون 100 سال جا داریم، ولی حالا شاید 300 سال. بعد ایدئولوژی میاد یه چه کار دیگه این میکنه، میاد تصویر فعلی که از جامعه ایران داره را هم یه تصویر تحریف شده است. ببینید خیلی از برادران ارزش ما چون توی یک جمع‌های محدودی زندگی کردن، تو خانواده‌ای که همه از نظر فرهنگی به هم شبیه بودن، درکی از کل جامعه ندارن، انگار اینا تو آکواریوم بزرگ شدن. در نتیجه اصلا برایشون عجیبه تنوع سبک‌های زندگی متفاوت. حتی تنوع رفتارهای جنسی متنوع، یعنی اینا رو یه چیزای عجیب غریب و مثلا خیلی به ندرت بین آدمایی که مثلا مشکل روحی روانی دارن در نظر میگیرن، ولی واقعا این نیست. یعنی ایدئولوژی باعث شده که ما خیلی چیزا رو نبینیم، از جمله مثلا رفتارهای همجنسخواهانه اجباری در سربازخانه ها. شمایی که اومدی جمهوری اسلامی، شمایی که اومدی سربازی اجباری رو ادامه دادی، متوجه هستی که یکی از پیامدهای ناخواسته اینه که رفتارهای همجنسخواهانه داشته باشه تو سربازخانه ها. و بعدم این که شما از چند تا از سکس تراپا بپرسید، خیلی شما میگن که خیلی از کسایی که آزارگر جنسی بودن وقتی بوده که سرباز بودن، یعنی وقتی که سربازا آنچنان عزت نفسشون خورد میشه تو این سلسله مراتب، آنچنان مورد فشار قرار میگن، فشار روانی، که بعدن مثلا تو دوران مرخصی تبدیل میشن به کسی که زنا و بچه ها و حتی بچه های فامیلشون آزار جنسی
بدهش. البته در چند سال اخیر یه نقدر شرط سربازی بهتر شده در ایران.
ببینید من دارم در مورد پیامدهای ناخواسته یک سیاست صحبت میکنم. بعد چون شما این درک نادرست رو دارید از زندگی جنسی در ایران، بعد مثلا راه باز گذاشته شده به زنها، میگن آقا میخوای شغل داشته باشی شغل داشته باشی، ولی درک نمی کنن که ما یه چیزی داریم به نام آزار جنسی در محیط کار، یه چیزی داریم به نام آزار جنسی در محیط آموزش. مثلا الان یه استادی به دانشجوش یه پیشنهادی بده، اصلا پیشنهاد بیشرمانه هم نباشه، پیشنهاد ازدواج باشه، خب الان ایشون به حراست شکایت کنه و حراست چی به جواب میده؟ میگه آقا این پیشنهاد شرعی داده دیگه، چه اشکالی داره؟ یه وکیل به موکلش، پزشک به بیمارش. ما اصلا این رو نداریم تو برنامه‌مون که یه نفر از اون قدرتش تو روابط اجتماعی بخواد سوء استفاده کنه برای رسیدن به تمتع جنسی، چه شرعی چه غیر شرعی. یه صیغه بخونه میگیم این شرعی شد، در حالی این آزار جنسیه. آقا طرف فقط نگاه میکنید ببینید خانم متأهل نیست و سن و سالش هم خوبه، میگید پس شرعی، صیغه هم که دارن میخونن پس شرعی شد. خیر، این آزار جنسیه و ما متاسفانه آزار جنسی در محیط کار رو نمیبینیم، براش قانون نداریم، همونطور که برای کودک آزاری تازه الان بعد این همه وقت داریم برای کودک آزاری قانون میذاریم. بچه ما هم قانون کودک آزاری رو هم نگاه کنید، نوشته که به شرطی که از طرف به عنف باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا چرا؟ چون ما سن رضایت جنسی رو نداریم تو ایران، توی همون کشور غربی که ما فهم کنیم خیلی بیبند و بار هستن، یه چیزی داریم به نام سن رضایت جنسی. بعضی کشور 16 سال، بعضی جاها 18 سال. یعنی اگر شما یه دختر 17 ساله رو مثلا تو آمریکا، تو بعضی از ایالتاش که سن رضایت 18 ساله، شما یه دختر 17 سال و نیمه برید بیرون با رضایت خودش، اصلا پولش هم بدی، کلی هم دو جانبه علاقمند بودی اصلا به هم، این تجاوز محسوب میشه. مهم نیست طرف خودش هم میخواسته، میگن آقا ایشون در سنی نبوده که صلاح خودش رو تشخیص بده و رضایت واقعی به رابطه جنسی داشته باشه. به خاطر همین اگر مثلا این نفر مست باشه، شما بهش دستش رو بگیری توی مهمونی، ایشون هم مسته، با هم میرید تو اتاق کاری هم میکنید، این تجاوز محسوب میشه، چون ایشون مست بوده در شرایط هوشیاری واقعی، شاید قبل از مستی هم حتی به شما اوکیشو داده، ولی چون وقتی این عمل انجام شده ایشون مست بوده، تجاوز محسوب میشه.
خب در ایران؟
در ایران که اصلا غلط نه، الان اصلا همون، چون ما سن رضایت جنسی رو نداریم، یه دختر 14 ساله بره شکایت کنه بگه برادرم به من تجاوز کرد، اولا بعد عنف و تجاوزش رو ثابت کنه، دوما چه اتفاقی میفته؟ دوما این که قاضی میگه که شاید خودت خواستی، اصلا تو وسوسه‌اش کردی. بعدم ما یه پرونده داشتیم، بسیار پرونده بدی هم بود، یه خانومی، یه دختر خانومی شکایت کرد از دو تا برادرش که باشون بهش تجاوز میکردن. دادگاه چون 4 بار در محضر قاضی این شکایت رو مطرح کرد، به جرم اقرار به زنای با محارم حکم اعدام براش داد،
برای
برادرها هیچ وقت بیگناهیشون ثابت چون شو اونا که برای خودشون اقراری نکردن.
بهش تجاوز شده بود یا با رضایت؟
نه، خب قاضی میگفت که شما نمیتونی نشون بده به تجاوز شده، چون تجاوز یه دفعه است، اگه چند دفعه رخ داده پس دیگه رضایت بوده. یا مثلا ببینید یه مشکلی که حالا من نمیخواستم اصلا وارد بحث رسیدگی به رویه قضایی در دادگاه های ایران بشم، ولی ما اینجا چون اون نگاه مردسالارانه وجود داره، اگر یه دوست دختری بره، یه خانمی بره خونه دوست پسرش، یا یا دعوتش کنه دوست پسر بیاد خونه این و اینجا یه اتفاقی بیفته، خانم نمیتونه شکایت کنه بگه به من تجاوز شد، چون قاضی میگه که داشتی پروندهشان، قاضی میگه این اومده خونه شما یا تو،
یعنی این که میخواسته رابطه
میخواستی دیگه، آقا بابا شاید میخواسته فقط دو تا بوسه رد و بدل بشه،
اصلا شاید میخواسته این نوشیدنی بخوره بره، میخواسته حرف بزنه در یک جایی.
آره دلیل نداره که شما اینو رضایت جنسی دارید، رضایت رابطه جنسی میگیرید. یعنی اینجا بعد بحثم اینه که حالا بیا عنف ثابت کن. عنف یعنی چی؟ یه دختر 13 ساله که پدرش بهش تجاوز کرده چجوری میتونه عنف ثابت کنه؟ مثلا چون نرفته به مامانش بگه شد رضایت؟ شاید خیلی ترسیده، شاید پدرش تهدیدش کرده، شاید به این فکر کرده که اگه به مامان بگه اون وقت بابا همه رو از خونه بیرون میکنه، فقیر و بدبخت میمونن. این خیلی مسائل مهمی هست ولی ما اینا رو نمیبینی، چون ایدئولوژی نگاه ساده انگارانه داره نسبت به زیست جنسی ایرانی.
اون نگاهش چیه؟ اون نگاه ساده انگارانه چیه؟
خب نگاه ساده انگارانه اینه که چون ببینید ایدئولوژی ها مبتنی هستن بر انسان ایدئال، انسانی که اگه به حد کافی خوب آموزش داده بشه، ایمانش هم در یه حد خوبی باشه، پس گناه نمی کنه. خب این یه درک بسیار نادرست از انسانه، چون ما انسان‌هایی هستیم که هممون خیلی وقتا میتونیم راحت توی شرایطش قرار بگیریم، خطا کنیم اگه اون خطا به نفع ما باشه. پس درست این نیست که شما روی فهم و درک و تقوای آدم ها حساب کنید، شما باید ساختار این نظارتیتون رو به سمتی بچینید، به شکلی بچینید که طرف چه در مقام پزشک نتونه از بیمارش سوء استفاده کنه، در مقام استاد نتونه از دانشجوش سوء استفاده کنه. و بعد یه مشکل دیگه ای هم که ما داریم اینه که بعد پای غریزه جنسی که میاد اینجا دوباره باز همون دیدگاه سنتی، یک چیزایی درباره غریزه جنسی گفته میشه، مثلا میگه غریزه جنسی بسیار بسیار مهار ناپذیره، یک اجدهای وحشتناک که هیچ کس نمیتونه بهارش کنه. آقا این چرندیات یعنی چی؟ اولا که چیزی به نام غریزه وجود نداره در انسان ها، ما سائق های زیستی داریم، مثل تشنگی، گرسنگی، نیاز به خواب، نیاز داریم به رابطه جنسی. ولی همونطور که شما اگه 3 روز آب نخورید میمیرید، 3 ماه غذا نخورید میمیرید، ولی اگه رابطه جنسی نداشته باشید نمیمیرید، یعنی حتی از اونهای دیگه هم کنترل پذیرتره. و بعد از اون طرف هم این که ما همه چیز رو با فرهنگ ذهن ما رو شکل میده، شما وقتی تشنته دست نمیکنه از تو جوب آب بخوری، یه آب تمیزی رو میخواد توی لیوانی، توی شرایطی، قبلش یه چیزی میگی، بعدش یه چیزی میگی، میخوریش. وقتی غذا میخواد گرسنت هست حمله نمی کنی میبر از رو درخت به چینی سم زده و کثیف بخوری.
چرا دیگه وقتی نوجوانی، وقتی که آموزش خوبی ندیدی، وقتی که
ببینید شما دارید میگید آموزش، ببینید پس همه چیز آموزش پذیره. اتفاقا سائق زیستی، سائق جنسی بیشتر از همین سائقهای دیگه قابل کنترلن و قابل تربیتن. چرا؟ دقیقا گفتم به خاطر اینکه برها تشنگی و گرسنگی و نیاز به خواب یه حد زیستی داره برای تحمل.
الان کشورهایی که آموزش کافی دادند و اتفاقا مسائل براشون در دست رسه، اونها مسائلشون حل شده،
نه اینکه مسائلشون حل شده باشه ولی خیلی بهتر از ماست، میدونید؟ یعنی اونجا ما لااقل گرسنگی جنسی نداریم، فکر و ذکر آدم ها صبح تا شب این نیست.
اگه گرسنگی جنسی نداریم، چرا وقتی که ما مثلا ویدیوها رو رصد میکنیم، میدونید تجربه خود من مخصوصا سوشیال اکسپریمنت، تجربه اجتماعی هایی که ساخته میشه رو نگاه میکنم، یه خانوم مثلا توی آمریکا وقتی که رد میشه در 24 ساعت، در 10 ساعت مثلا چند هزار مطلق بهش گفته میشه، یه خانوم توی دوربین مخفی اگر که یه بخشی از بدنش بیرون باشه، ده ها نفر مرد اونجا تحریک میشن، نگاه میکنن دنباله.
ولی کی را میفته بهش تجاوز کنه بعدم تو جلوی دادگاه بگه به من منو تحریک کرده بود، قاضی هم ورداره چیزش کنه، تبرئه کنه به این دلیل؟
حالا نمیدونم ولی میخوام بگم
نه شما مطمئن باشید ما الان اونجا مثلا همینجا دوربین مخفی داریم. من همین دیروز یه دوربین مخفی خیلی جالب میدیدم، یه وان حمام مردانه بود، یه خانمم میومد، خانمی که راهنماش کردم اونم میومد تو وان، همه عکسلا همه مردا این بود که سریع بلند شن و خودشون رو بکشن کنار.
خب شاید در ایران هم اگه این اتفاق بیفته وقتی که ناگهانیه همین احساس به دست، یعنی احساس دست بده همین
واقعا کاش میشد که شما این آزمایش رو ببینید بعد ببینید تو ایران چقدر فرق داره. ولی بیاید آزمایش حالا راحت تر بگیرید، شما یه خانم نیمه برهنه رو تو خیابون رد کنید،
خب
ببینید چه عکس العملی پیش میاد.
کجا؟
تا نه تو خیابون، یه خیابون عادی دیگه.
ایران؟
بله دیگه ایران.
خب این به خاطر اینه که اون متفاوته با پوشش عمومی جامعه ایران.
دقیقاً. پس شاید اون خانمی هم که اونجوری داره متلک گرفته با اون پوشش عمومی و اون جایی که بوده متفاوته و خیلی‌ها اونو جای فاحشه گرفتن دارن بهش متلک میگن، یه جور دعوته. چرا شما دارید با ارزش‌های فرهنگی جامعه خودت اونو قضاوت می‌کنی؟ بعدم اون خانم برهنه بیاد اینجا تو جامعه ایران چه اتفاقی براش می‌افته؟ چقدر آزار جنسی می‌بینه؟ چند بار بهش تجاوز میشه؟ ما الان توریستای چیز داریم دیگه، گزارشات یه سری توریستای خانم داریم که چقدر آزار لمسی شدن. خب این چقدر اونجا هست؟
ولی خانم موسوی، من واقعا قصه این که به هیچ عنوان در زیست جنسی به نظر من غرب اون مدینه فاضله‌ای که برای ما ترسیم نیست که اونها دیگه
نیست.
چشم دلشون سیر شده، اونها دیگه دیدن.
یه چیزی هم هست ببینید،
آموزش دیدن و چون آموزش دیدن دیگه هیچ مشکل آره. من ممان کسی که تو آموزش
من میگم که امر جنسی در کشورهای غربی یه پکیج کامله که مبتنی هست بر یک آموزشی که از سن کم شروع میشه و بعد یه سری روابط اجتماعی در محیط کار که اینها با قوانین آنچنان
آمیخته است
که هم بحث حریم خصوصی فرد رعایت بشه، هم سبک زندگی متنوع به رسمیت شناخته بشه و هم اجازه آزار جنسی در محیط کار، محیط آموزش داده نشه و بعد وقتی میرسه به خانواده اونجا از خانواده وفاداری میخوان و اونجا البته خیانت زنای متأهل، مردای متأهل هم وجود داره، ولی چون اون روابط موازی کمه وقتی یه نفر به اونجا میرسه معمولا بعدش طلاق میگیره. یعنی خیلی کم ممکنه که خانواده‌ای که با چنین بحرانی روبرو شده بخواد به کارش ادامه بده. خاطر همین اون خانواده غربی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما درک میکنیم یه خانواده منسجمه و درش محبت و مودت وجود
بسیار.
داره.
برگردیم به فضای کشور خودمون. خانم موسوی، سیاست یا بهتر بگیم نظم جنسیتی که امروز به تعبیر شما جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه یک جوهری داره و بعد یه تبعاتی داره. ابتدا بریم سراغ این جوهر. این جوهر چیه؟
عرض کردم این جوهر سیاست‌های جنسی در ایران متناسب هست با همون چه بخش از گفتمان انقلاب اسلامی، یعنی سنت‌گرایی داره. این سنت‌گرایی باعث میشه که نخواد در مورد امر جنسی گفتگو کنه. یعنی اون اراده به ندانستنی که تو جامعه سنتی هست که معمولاً اینجور مسائل رو نادیده میگیره، تقافل میکنه ازش، ادامه پیدا میکنه و پنهانکاری رو ترجیح میده. دومن این که میاد و تا حد امکان میخواد بدن زنانه رو کنترل کنه، چون جامعه سنتی تنها منبع لذت و شایع ترین منبع لذت بدن زنان است و با کنترل بدن زنانه میتونست جامعه رو کنترل کنه. همون روند داره ادامه میده ولی حواسش نیست که در جامعه مدرن دیگه تن زن منبع تنها منبع لذت نیست، بلکه هر چیزی تبدیل شده به منبع لذت. شما ببینید مثلا الان ما در جامعه مدرن اصلا سفر کردن و نحوه گذران اوقات فراغت متنوع شده، حتی غذا خوردن و لذتی که از خوردن دارید، این اصلا مصرف گرایی و اون سبکای زندگی مبتنی بر مصرف شکل گرفته و دیگه فقط اون بدن زنانه نیست، در نتیجه از کانون لذت رفته کردن. نه که نباشه، اونم هست، یکی از چند منبعه. و این که ما فقط بخوایم بدن زنانه رو کنترل کنیم هیچ معنایی نداره جز این که بخوایم یه بخشی از جمعیتمون رو به شدت سرکوب کنیم، استعدادهاش رو نابود کنیم. البته الان جمهوری اسلامی به خاطر اینکه سیاست‌های اقتصادیش انقدر به فاجعه و بحران رسیدن نیاز به نیروی کار زنان نداره، ولی جامعه مدرن و پست مدرن چون به نیروی کار زنان احتیاج داشت اونا رو بیشتر به عرصه عمومی آورد و حقوقشون رو به عنوان حقوق انسانی کم کم البته در یک فرایند طولانی به رسمیت شناخت،
حتی به خاطر اینکه انتفاع داشته باشه برای بقای خودش.
دقیقاً. ولی جامعه ما جامعه‌ای که همونطور داره زنان رو سرکوب میکنه و این سرکوبش افتخار میکنه، چون میگه که این سرکوب بخشی از جنسیت زدایی از عرصه عمومیه. یعنی سیاست جنسی در ایران مبتنی هست بر جنسیت زدایی از عرصه عمومی و میل جنسی رو محدود کردن به ازدواج شرعی و کانون خانواده، چیزی که در جامعه سنتی هم کاملا بود. اشتباهش چیه؟ اشتباهش این که در جامعه مدرن این دیگه جواب نمیده. آقا شما تو جامعه مدرن نمیتونی هر دقیقه بگی با حجاب اجباری فکر کن جامعه رو جنسیت زدایی کردی، در خیر برعکسش داری انجام میدی. یعنی چون داری هر لحظه بر بدن زنانه تاکید میکنی تا کنترلش کنی، اتفاقا داری جنسیتش میکنی. جامعه غربی خیلی کمتر از جامعه ایران جنسیتی فضای عمومی. چرا؟ برای اینکه بدن زنانه خیلی وقتا دیگه بدن انسانیه، به عنوان سوژه تمتع جنسی دیده نمیشه. ببینید به نظر من یه مشکلی که جمهوری اسلامی به عنوان سیاست اجتماعیش داره سیاست تقافله. یعنی این گزارشی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش چاپ کرد در مورد حجاب اجباری در ایران، به این نتیجه رسید که بالای 50% زنان حجاب شرعی ندارن، بعد که به حجاب عرفی پایبند هستن، و بعد چون به حجاب عرفی پایبند هستن به این نتیجه رسید حالا باید چه کنیم؟ آیا بیایم قوانینی که مجازات تعیین کرده برای عدم رعایت حجاب شرعی در مکانهای عمومی، فضاهای عمومی، اینو برداریم یا بر نداریم؟ بعد توصیهش این بود که نه آقا فعلا تقافل کنیم. خب نمیشه که آقای من، یعنی چه قانون برای چیه؟ قانون برای اینه که
تقافل نمیکنه که گشت ارشاد داره که.
خب حالا اون پیشنهادش اینه که تقافل کنه و دیگه گشت ارشادو برداره، ولی از اون طرف قوانینم عوض نکنه. چون اگه قوانین رو عوض کنیم و حد حجاب رو حجاب عرفی بذاریم نه حجاب شرعی، ممکنه بی حجابی شرعی بیشتر بشه، بعد حجابی شرعی بیشتر بشه. خب این غلطه، این دیدگاه درست به قانون نیست. قانون فصل الخطابه، قانون چیزی که از عرف جامعه ساخته میشه و چون از عرف در اومده معمولا مردم به اون مقید هستن. اینکه شما قانون رو یه قانونی بذارید که خیلی قبولش نکنن، مثل قانون ممنوعیت ماهواره، 80% جامعه ایران از ماهواره استفاده میکنن، این قانون نقض کردن و شما این قانون نگه داشتید، این وحن قانونه، این وحن قانونگذاره، این وحن مأمور اجرای قانونه. جامعه اینطور کار نمیکنه. جامعه مدرن جامعه‌ایه که همه اختلافات فرهنگی باید با قانون حل بشه. اینکه یه عده‌ای علاقه دارن به حجاب شرعی، یه عده‌ای علاقه دارن به حجاب غربی، پوشش غربی، یه عده‌ای دنبال حجاب عرفی هستن، این فصل الخطاب باید بیاد قانون باشه. قانون نگاه کنه اکثریت جامعه چه چیزی رو به عنوان حد حجاب پذیرفته، همونو بذاره قانون. کسایی که بیش از اون اجرا دارن در حد اختیار شخصی خودشون باشه، ولی قابل تحمیل به دیگران نیست.
اکثریت 10 سال دیگه به این نتیجه رسید که این حجاب مثلا از 80% بدن باید بیاد روی 50% بدن، چی؟
چه اشکالی داره؟
اگه 10 سال بعدش این جامعه به این نتیجه رسید که بشه
20% قانون، برای همینه دیگه ما برای این مجلس قانون گذاری داریم، یعنی یه بار قانون اساسی رو می‌نویسیم تموم می‌شد.
خب وقت اینجا اسلام چی میشه؟
کی به شما گفته اسلام یعنی حجاب اجباری؟
نه، بحث حجاب اجباری،
حجاب یک آیه در قرآن از زن مسلمان میخواد حجاب رعایت کنه. حالا اون حجابی که قرآن میخواد چقدره؟ باز این بحث مفسران قرآن من واردش نمیشم، ولی در قرآن هیچ جایی مجازاتی تعیین نشده برای کسی که حجاب رعایت نمیکنه. همونطوری که برای کسی که نماز نمیخونه تعیین نشده، همونطور برای کسی که غیبت میکنه تعیین نشده. ما میگیم غیبت کردن یعنی خوردن گوشت برادر مرده خودتان. برای چنین چیزی به این زشتی و شنیعی هیچ مجازاتی تعیین نشده. چرا؟ چون یک اصل اخلاقیه، یک حکم اخلاقیه. حجاب هم یک حکم اخلاقیه. شما نمیتونید که درسته که یک زن مسلمان بنابر فهم و دینداری خودش باید حجاب رعایت کنه، همونطوری که من الان یه درکی از حجاب دارم و همون رعایت میکنم، این درکو کسی نمیتونه به من اجبار کنه. کی گفته حکومت وظیفه داره که حجاب، یه حدی از حجاب رو به شهروندانش اجبار کنه؟ اگر اینطوره که خب شما با داعش فرقی داری، اونم برای نماز نخوندن و ریش نداشتن داره مجازات میذاره، مجازاتی که در قرآن نیست. یعنی شما فهمتون از پروردگار کامل تره؟ برای چیزی که پروردگار مجازات نشه شما داری مجازات میذاری؟
بسیار خوب، برگردیم به حوزه سیاست گذاری ها و نظم جنسی.
ببینید من عرض کردم سیاست اصلی جمهوری اسلامی مبتنی هست بر جنسیت زدایی از فضاهای عمومی که با سرکوب بدن زنانه و حجاب اجباری و محدودیت حضور زنان در مکانهای عمومی و مشاغل و پایگاه‌های عمومی داره انجام میشه که کاملا اشتباهه، چون اولا که با الزامات مدرنیته در تضاد، دوما و به اتلاف استعدادهای زنانه منجر میشه همونطور، و دوما این که نادرسته به خاطر اینکه پیامدهای نادرستی داره. اینکه شما دم به دقیقه داری بر بدن زنانه نگاه میکنی، میخوای کنترلش کنی، برش گشت ارشاد میذاری، این باز تولید هر لحظه این گفتمانه که این بدن زنانه منبع لذت جنسیه. خب این که به جنسیت زدایی منجر نمیشه که. جمهوری اسلامی با هر لحظه نشان دادن بدن زنانه که موت اومد بیرون، روسترید رفت عقب، دست ساعد دیده شد، داره بدن زنانه رو دوباره بازدولید میکنه، نشونش میده. بعد این چطور میخواد آموزش بده که این بدن زنانه منبع لذت نیست؟ شما به این زن به عنوان انسان نگاه کن. من به این زن چطور میتونم به عنوان انسان نگاه کنم در حالی که هر لحظه دارم به جای گرمش رو صندلی فکر میکنم، به بالا رفتن صداش فکر میکنم، به خندیدنش فکر میکنم، به موهاش فکر میکنم، به اون دو سانتی که از ساعد نشیدم فکر میکنم. سیاست جمهوری اسلامی هر شکی هست حاصلش جنسیت زدایی از فضای عمومی نیست. بعد میرسیم به بحث ازدواج. میگه که رابطه جنسی فقط در کانون ازدواج. خب این که دیگه جامعه سنتی و جامعه پدر سالار عصر قاجار نیست که هر فردی قبل از 20 سالگی ازدواج کرده باشه. ازدواج الان برای آدم ها سن ازدواج رفته بالا به خاطر اینکه اصلا مفهوم خانواده عوض شده. شما باید اولا از تحصیلتون رو تموم کنید، بعد یه شغل پیدا کنید، از نظر اقتصادی مستقل بشید، بعد به بلوغ شخصیتی برسید. بلوغ شخصیتی زیر 20 سال رخ نمیده. ما خیلی از ازدواجایی که زیر 20 سال رخ دادن به طلاق منجر میشن. شما نگاه کنید دلایل طلاق میشه یکی ازدواجای زیر 20 ساله، یکی فاصله سنی زیاد زوجینه.
شما که خیلی با آموزش معتقدید، آموزش بدهیم تا وقتی به زیر 20 سال ازدواج میکند یک عقل معاش و عقل همسرداری خوبی داشته باشه.
نه ببینید، من دارم شما میگم تو جامعه مدرن زیر 20 سال به بلوغ شخصیت طرف نمیرسه. یه پروانه تو پیله باید 20 روز باشه. شما زودتر پیله رو باز کنی چیکار کردی؟ فقط پروانه رو به کشتن دادی، بالاشو ناقص کردی. جوانی که الان عمر زندگیش 75 ساله باید بین 25 تا 30 سالگی ازدواج کنه.
بعد همین جامعه مدرن برای بلوغ تا ازدواج این بچه که
میگه دوست، اتفاقا میگه دوست دختر داشته باشه. میدونی چرا دوست پسر داشته باشه؟ برای اینکه بفهمه که چی علاقه داره. ببینید الان من خیلی میشنوم که آقایون خیلی راحت ازدواج کردن به خاطر اینکه از صدای یه نفر خوشش اومد، از چهره این آدم خوشش اومده، فکر کرده چون از چهرهش خوشش اومده عاشقش شده. یک سال بعد رفتن زیر سقف، نتونستن با هم زندگی کنن. چرا؟ برای اینکه هنوز در بند چهره است. ولی تو اون دوره بلوغ یه دوره روابط هم هست، شما بفهمی که خودت چه آدمی هستی و از چه آدمی خوشت میاد. ببینید جامعه سنتی آدم‌های ساده‌ای هم داشتن، جامعه مدرن فرد مدرن فرد پیچیده‌ایه، فرد پیچیده‌ایه که میخواد، چون ازدواج رمانتیک هم یعنی که تو داری با همسری بیشتر اوقاتتو میگذرونی دیگه، با همسری میخوای اوقات فراغتتو بگذرونی، پس باید یه نفری باشه که از نظر اوقات فراغت سبک گذران اوقات فراغتش با تو یکی باشه، از نظر مالی نحوه هزینه امور مالیش با تو یکی باشه، یه نفر خسیستر باشه اون یکی ولخرجتر باشه، این اختلاف میشه. مثلا یه آقایی هست به بچه علاقه نداره، خانم بچه میخواد، چی میشه؟ طلاق. وقتی شما قبل از ازدواج، من نمیگم روابط جنسی قبل از ازدواج، تو همون غربشم یه سری گروه هایی هستن که پیمان باکرگی قبل از ازدواج داره، و البته حالا ما این بحثو داریم. الان یه عده‌ای میگن که شناخت قبل از ازدواج باعث میشه که طرف تنوع طلب بشه، بعد از ازدواج بره دنبال اینکه بازم خیانت زناشویی کنه. نه ببینید، اینا همه من عرض کردم یه پکیج کامله. شما ازدواج رمانتیک دارید و بعد زن و شوهری که کاملا به هم وفادارن، با هم صمیمین، بیشتر وقتشون رو با هم میگذرونن، اونجا دیگه جای روابط موازی نیست. اگر طرف تنوع طلب باقی مونده به خاطر اینکه روابط جنسی متعددی رو تجربه کرده، خب ما اینو که توصیه نمی کنی. من در مورد دوست شدن وقتی میگم به این معنی نیست که جواز روابط جنسی بدیم، فقط یک دوستی اجتماعی که افراد با هم دیگه آشنا بشن و این عجیب و غریب بودن جنسیت
هستش که یعنی میخوام بگم حالا شما میخواد توصیه جواز و تجویز داشته باشیم این که الان هست
نه ببینید این هست برای اینکه جامعه به این سمت رفته و جوانا به این سمت رفتن بعد حکومت نسبت به این روابط تقافل میکنه یا با سیاست‌های اشتباهی مثلا یهو بستن کافه ها پرسیدن از آدمایی که شما با هم چه نسبتی دارید یه دخالتی میکنه از اینکه اینا رو هول بده به سمت حوزه خصوصی دختر و پسری که با هم تو پارک یا تو کافه قرار میذاشتن فردا تو خونه قرار میذارن و تو خونه اون اتفاقی که نباید بیفته
میفته ببینید
این شرایط کاملا
همینطوریه
نه این شرایطیه که موقتیه و فقط کافیه دولت عوض بشه تا اینا عوض بشن یک سیاست اجتماعی پایدار و اندیشیده شده نیست و بعد قواعدش هم آموزش داده نمیشه ببین ما الان قواعد رفتار با جنس مخالف رو هیچ جای یاد نمیگیریم
بله
نه تو مدرسه نه تو محیط کار بعد الان که فضای مجازی اومده شاهد این هستین که خیلی میرن تو فضای مجازی عاشق میشن چرا برای که قبلش یاد نگرفته حریم رفتار صمیمانه و رفتار عاطفی کجاست ما اجازه میدیم که جوانانمون با سعی و خطا و هزینه عاطفی و حتی مادی چنین تجربیاتی رو یاد بگیرن حالا اگه یاد بگیرن خب این که نادرسته چرا باید ما اون سیاست تقافل ما چنین هزینه سهمگینی رو به دیگران تحمیل کنیم براش اگه ما میگیم دخترها ریحانه هستن برو بهش آموزش بده نه اینکه تو خونه حبسش کن که اولین خواستگاری هم که اومد جواب بده بهش
چقدر دختری ما رو تو خونه حبسن
نه اینکه تو خونه حبسن ولی اونها به معنای واقعی جنس مخالف رو نمیشناسن به خاطر همین من موارد بسیاری با خانمایی صحبت کردم که 3 ماه تو فضای مجازی با یه پسر صحبت کردم میگه من عاشق شدم ای خدا تو اینو حتی یه بارم ندیدی چجوری عاشق شدی عاشق یه عکس شدی اصلا شاید اون یه دختر تو رو سر کار گذاشته شاید یه پیرمرد تو رو سر کار گذاشته چرا تو فکر میکنی داره واقعیت رو بهت میگه بعدم تو چطور به آدمی که حتی ندیدی صداشو نشنیدی 2 دفعه باش دستشو نگرفتی عاشق شدی میدونید من وقتی میگم آموزش یعنی ایناست یعنی ما یاد بگیریم که اینی که تو از فلانی خوشت اومده باش کراش پیدا کرده به قول جوونا فقط جذابیت ظاهرشه حالا تا شما برسید به مرحله اینکه تحسینش کنی برسید به مرحله اینکه باش صمیمی بشی برسید به مرحله اینکه وارد فاز روابط عاطفی بشی بعد وارد روابط فیزیکی بشی خیلی راهه
خب حالا برگردیم به تأثیر این سیاست‌ها در حوزه خانواده این توصیفی که تا الان شما داشتید وقتی بخوایم این سیاست گذاری رو در حوزه خانواده رصد بکنیم چه تأثیراتی داره؟
ببینید سیاست اصلی جمهوری اسلامی تحکیم خانواده سنتیه و مشکل چیه؟ مشکل اینه که
خانواده که شما باور دارید اصلا دیگه وجود نداره
چرا؟ وجود داره ولی داره در اقلیت قرار میگیره ببینید یه دلیل یه چیزی که ما مثل بالا رفتن سن ازدواج میبینیم یه چیزی مثل کم شدن ازدواج های فامیلی افزایش طلاق کاهش موالید اینا همه بخشی از تغییرات خانواده است و تغییرات نقش های جنسیتی و روابط جنسیتی به این دلیل که زنان خودشون شدن سوژه مدل و میخوان اون کنترل بر زندگی و کنترل بر بدنشون رو پس بگیرن پس اگر تو روابط خانوادگی بودن که به هر دلیلی براشون ناخوشایند باشه برخلاف گذشته که میسوختن و میساختن و به خاطر بچه ها تحمل میکردن دیگه این کارو نمیکنه طلاق میگیره از اون خانواده میاد بیرون یا بچه آوریشو برای سالها به تأخیر میندازه یا اینکه بچه اکتفا میکنه میگه هم یکی کافیه دیگه من چرا باید بیشتر داشته باشم پس کی به زندگی خودم برسم چون یه بچه به معناست که شما بین 3 تا 6 سال باید وقتتون رو برای بچه بذارید بعد یه زنی که 25 سالگی ازدواج کرده حدود 30 سالگی مادر شده 35 سالگی هم مادر بچهش بزرگ شده دیگه مدرسه رو شده از آب و گل هم در اومده از نظر قانونی هم دیگه حضانت فقط با پدرشه خب چنین بچه ای چرا ما مادری رو چرا ما برای یک زن فقط نقش مادری تعریف میکنیم ایشون 35 سالگی بچه‌هاش رو به دنیا آورده بزرگ هم کرده تا 75 سالگی هم که سن امید به زندگیشه 40 سال فاصله داره درسته چرا ما مادر رو در کسی میبینیم که فقط نقش مادری رو برای زنی تعریف میکنیم که فقط 10 سال از 75 سال زندگیش داره در نقش مادری خدمت میکنه بقیه نقشاش چی خودش چی ببین جامعه سنتی که 8 بچه به دنیا می آورد از 15 سالگی تا 45 سالگی 30 سال 40 سال یا داشت بچه خودشو بزرگ می‌کرد یا نوه‌هاشو بزرگ می‌کرد، خیلی موارد بود که مثلا مادر و دختر با هم زایمان می‌کردن. شما یا حتی موارد داریم مثلا خاله طرف از خودش کوچیک‌تر بود. شما این رو جامعه سنتی می‌خواید الان تو جامعه مدرن بیایید اکتفا کنید، بیایید پیاده کنید؟ اصلا همچین چیزی ممکن نیست. بعد شما خانواده مدرن مبتنی است بر ازدواج رمانتیک، بعد ازدواج اجباری دختران زیر 16 سال اینجا معنا نداره، ازدواج فامیلی اینجا معنا نداره مگه اینکه یه عشق پشتش باشه. پس از اون طرفم وقتی خانواده رمانتیک مبتنی بر وفاداری و تعهد زوجین به هم هست، شما نمیتونی حق طلاق به مرد بدی، شما نمیتونی چند همسری رو برای مرد به رسمیت بشناسی. اون زن قبول نمیکنه، یا اگه قبول کرد طلاق عاطفی تو خانوادش رخ میده، یا اینکه بعد از این مدت زن هم میره خیانت میکنه. خیلی از زنایی که خیانت میکنن میگن شوهر خیانت کرد، من خواستم انجام بدم. اون زندگی خودش رو داره، من از زندگی خودم دارم، الان داریم به خاطر بچه با هم زندگی میکنیم. همیشه طلاق عاطفی، یعنی شما ترجیح میدید که خانواده به طلاق نرسه ولی خانواده تو مرحله طلاق عاطفی باشه با همه آسیب‌هاش مثل خیانت و خشونت و چیزای دیگه؟ این که معنی نداره. شما فکر می‌کنی خانواده رو تحکیم دادید؟ نه، شما خانواده رو تحکیم ندید، اتفاقا زمینه آسیب‌پذیر خانواده رو درست کردید. از اون طرف سیاست‌های جمهوری اسلامی خیلی سیاست‌های کلیش هم ممکنه باز پیامدهایی برای خانواده داشته باشه که اصلا دیده نمیشه. مثلا افزایش جمعیت آیا با وضعیت آب و محیط زیست ما اصلا معنا داره؟ نه. ادعای من اینه که ظرفیت سرزمینی ایران فقط برای 60 میلیون جمعیت. ما الان 80 میلیون هستیم، 20 میلیون زیادی داریم. ظرفیت سرزمینی یعنی منابع موجود، شاید با تکنولوژی و مدیریت خوب بتونیم یه 20 میلیون برسونیم و همین 80 میلیون فعلی رو جوابگو باشیم، ولی نیست، الان نیست. ما الان آب نداریم، هوا نداریم، مشکلات کشاورزی داریم. چرا؟ برای اینکه ظرفیت سرزمینیمون برای 60 میلیون بوده. بعد شما نگاه کن، میخوای تو این جامعه بیاید افزایش جمعیت بدی، افزایش جمعیت رو کجا میدی؟ تو مناطق روستایی میدی، تو حاشیه شهرها میدی، تو خانواده های فقیر میدی. حتی اگر دولت میومد برای هر تولد 1 میلیون تومان مثلا پاداش میذاشت، کیا میرفتن به خاطر وسوسه این 1 میلیون تومان بچه دار میشدن؟ فقرا. اون خانواده متوسط شهری سر 1 میلیون تومان تو گول نمیخوره. چرا؟ چون بچه براش فرزند آوری براش یه جور سرمایه گذاری بلند مدته، میدونه هزینه نگهداری، هزینه مراقبت، هزینه آموزش این بچه بیشتر از سالی 1 میلیون تومانه.
سالی 1 میلیون؟ ماهی 1 میلیون؟
دارم بحثم اینه، بحثم اینه که اصلا سیاست افزایش جمعیت رو ما نگاه میکنیم بدون اینکه پیامدهاشو ببینیم. اصلا یه چیز دیگه، شما نگاه کن، همین بحران آب و بحران محیط زیست منجر شده به چی؟ ما الان دختران روستاییمون نرخ تجرد درشون خیلی رفته بالا.
چقدره میدونید شما؟
ببینید حالا تو استانهای مختلف فرق داره. مثلا من تو استان لرستان دیدم 30%.
30% دختران روستایی
مجرد هستن. چرا؟ من اصلا تو 10 سال اخیر،
ببخشید تو چه سنی؟ سن ازدواج؟
سن ازدواج. بعد بعد شما نگاه کنی، میگم استان ها با هم فرق دارن.
تو شهر چند درصده؟
ببین تو شهر خیلی کمتره، به خاطر اینکه ما تو جامعه روستایی مشکلی داریم، مشکل مهاجرت مردان جوان. مردای جوان چون کار نیست توی روستا و بحران کم آبی و اینا باعث شده که اصلا کشاورزی محدودتر بشه، یا اون ماشین کاری رو که لازمه دیگه انجام میده دیگه، لازم نیست مردا کار کنن بیل بزنن زمین رو، که اون میاد شهر برای اینکه اونجا فرد
کار پیدا کنه.
بعدم کار رو پیدا کنه، خونه بکنه، ترجیحش اینه که با یه دختر شهری ازدواج کنه. خیلی کم احتمال داره برگرده روستا با یکی از دخترای فامیل ازدواج کنه. البته هستن، میگم احتمالش کمتره. بعد این منجر میشه به چی؟ منجر میشه اینکه ما یه عالمه دختران روستایی داریم در سن ازدواج. اینا مشکل تحصیل دارن. به خاطر چی؟ مدارس روستایی خیلیشون در دولت احمدی نژاد تعطیل شد. و ما اصلا برای راه دور برای رفتن به دبیرستان و اینا هم که مشکل دارن. همه اینا معمولا تو همون تحصیلات ابتدایی میمونن. و بعد شما مثلا 12 13 سالت تحصیلات ابتدایی هم داری، بعد هیچ کاری دیگه نداری بکنی جز اینکه منتظر ازدواج باشی دیگه و بعد بری زندگی خودتو داشته باشی اینا، و ولی دیگه مردی نیست باش ازدواج کنی. اینجا پیش میاد که ما متاسفانه اینو داریم که خیلی از اینا دچار مشکلات روانی خیلی زیاد هستن، از این نظر که افسرده میشن، معمولا احساس زیادی بودن میکنن، مورد طعن و کنایه اطرافیان قرار میگیرن از این نظر که شاید به حد کافی خواستنی نبودن تو اون بازار رقابت، و بعد میرسیم به اینکه خیلی از اینا ناچار میشن به عنوان همسر دوم و سوم ازدواج کنن، با کسایی که خیلی سنشون بالاتره، حتی با پیرمرد ازدواج کنن فقط برای اینکه از اون داغ تجرد بیاد بیرون. خب این الان شما فکر میکنید که این مثلا یه اتفاق جمعیتی؟ نه، این حاصل ناخواسته اون سیاست‌های توسعه نامتوازن و محیط زیست رو بی‌اعتنایی کردن بهشه که ما شاهد چنین اتفاقی هستیم. یعنی این خودش حاصل یه سری روند هاست که به اینجا رسیده. بعد حالا چه اتفاق میفته؟ وقتی محیط زیست مشکلاتش بیشتر میشه، خشکسالی و کم آبی بیشتر میشه، ما شاهد چی هستیم؟ مهاجرت خانواده های روستایی. خانواده روستایی که حالا دختر مجرد زن متعلمون، زنی که تحصیلاتی هم نداره دیگه، تا ابتدایی درس خونده، حالا چند تا بچه هم داره، این میاد میشن مناطق حاشیه نشین. مناطق حاشیه نشین باز هم کار کمتره، ما مشکلات خیلی زیاد داریم، میشه مثل مشکل اعتیاد داریم خیلی توی مناطق حاشیه نشین.
چی کار میکنه تو زیست جنسی ما چه تغییری ایجاد
خب
میکنه؟
خیلی از مناطق حاشیه نشین بعد از این مدت خانواده های آسیب پذیرن دیگه. ببین کودکان کار دارن، کودکان و بعد متاسفانه توی مناطق حاشیه خیلی حسبیگری میاد بالا. چرا؟ برای اینکه مثلا فقط کافیه اون زنی که با چند تا بچه اومدن از روستا مهاجرت کردن شوهرش طلاقش بده،
یا اصلا بره زندان،
بره زندان، یه اتفاقی براش بیفته، بعد این زن برای تامین
خانواده شن... گسترده دیگه نیست از این حمایت بکنه.
دقیقاً ببینید، ما در جامعه مدرن دیگه خانواده گسترده و اون شبکه حمایت اجتماعی غیر رسمی رو نداریم. اینجا دولت باید بیاد جای اون خانواده هسته‌ای رو در حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر پر کنه که متأسفانه باز دولت اینو نمی‌بینه. یعنی به زنای سرپرست خانوار تنها توصیه‌اش چیه؟ برید شوهر کنید. بابا طرف 50 سالش و 3 تا بچه بزرگ داره، کجا شوهر کنه؟ این چه حرفیه شما میزنی؟ تو اشتباه تو بوده که اینو آموزش و مهارت ندادی که به عنوان
اصلا اشتباه تو بوده که در توسعه کاری کردی که این بیاد اینجا حاشیه نشین بشه در شهر.
حالا باز از این بیشتر من میگم، ولی این که ما اصلا زنها رو فقط در خانواده میبینیم و تأمین معاششون رو در ازای رابطه جنسی با شوهر به عهده شوهر میبینیم، خب این اصلا خطاست. من یه انسان بالغه، مثل هر انسانی باید صلاحیت داشته باشه تأمین معاش خودش رو انجام بده. چه معنی داره که یک زن 50 ساله هنوز منتظره که کسی دیگه خرجشو بده؟ ما یه جایی اشتباه کردیم، همچین آدم ناتوانی ساختیم. سیاست‌های جمهوری اسلامی زنها رو ناتوان نگه می‌داره. این اشتباهه، این غیر انسانیه، غیر اخلاقیه.
شما فمینیست هستید؟
شما اول بگید تعریفتون از فمینیسم چیه تا من بگم شامل اون تعریف میشم یا نه. چون ما اصلا چیزی به نام فمینیست نداریم، ما یه طیف فکری داریم که متعهد به این هستن که به فرودستی زنان پایان بدن و به نظر اونها زنها باید به اندازه مردها انسان دیده بشن و حقوق بشر شامل اونها هم بشه. از این معنا من فمینیستم.
بسیار خوب، یه تنفس کوتاه رسانه‌ای داریم، میریم بعد. خانم دکتر موسوی در خدمت شما، این بخش جمع‌بندی.
ببینید بحث اصلی من در مورد این بود که ما یه نظم جنسیتی در جامعه ایران داشتیم که از پدرسالاری سنتی در جامعه سنتی قاجار رسید به تغییرات دولت مدرن، دولت پدرسالاری مدرن در عصر پهلوی که جمهوری اسلامی اون سیاست ها رو ادامه داد، هرچند بحث سرکوب بدن زنانه رو بیشتر مد نظر قرار داد به خاطر اون روی کرد سنت گرایانه و دینی که داشت. ولی مسئله اینه که ما الان در آستانه یک نظم جنسیتی جدید هستیم، نظم جنسیتی که حاصل تغییرات اجتماعیه و رسیده به تغییرات فرهنگی. الان زنها سوژه مدرن شدن و دیگه میخوان اون کنترل زندگی و کنترل بدنشون رو به دست بگیرن. اون چه که ما میبینیم به عنوان افزایش طلاق، کاهش موالید، بالا رفتن سن ازدواج، اضافه شدن به افرادی که مجرد هستن، چه مرد چه زن، یعنی ترجمه ازدواج نکنن. اینها همه بخشی از همون تغییرات فرهنگیه و این تغییرات فرهنگی و رسیدن به نظم جنسیتی که در اون برابری جنسیتی هست مبتنی هست بر این که پس باید سیاست‌های اجتماعی جنسیتی ایرانی هم تغییر کنه. الان دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی، دولتیه که به بهانه جنسیت زدایی از عرصه عمومی و تمرکز میل جنسی در ازدواج مشروع داره بدن زنانه رو سرکوب میکنه و متوجه نیست که پیامدهای منفی سیاستش اتفاقا به افزایش مشکلات خانواده می انجامه، نه خانواده، نه تحکیم خانواده، چون دیگه ما خانواده سنتی خانواده‌ای که داره به پایان میرسه، حالا ما یه خانواده هسته‌ای کم اولاد داریم که مبتنی بر عشق رمانتیک شکل گرفته و قرار صمیمیت و تعهد زوجین به هم و برابری قدرت بین اونها باعث تحکیم و تداوم اون بشه. اگر سیاست‌های ما مبتنی هست بر تحکیم خانواده سنتی پدر سالار، پس ما داریم اشتباه می‌کنیم و اگر این راه اشتباه رو ادامه بدیم به زودی متوجه میشیم که جامعه راه خودش رو رفته و ما
فقط حتی از اون خانواده هسته‌ای هم، یعنی از اون هم عدول خواهیم کرد و در اون سنگر رو هم از دست خواهیم داد.
دقیقاً نکته همینه، یعنی ما تنها فرصتمون اینه که تا حد امکان همین خانواده رمانتیک رو حفظ کنیم، برش تأکید کنیم. ولی اگر ما تقافل کنیم و سیاست تقافل و انکار سبک‌های زندگی متنوع و حتی شکلای جدید خانواده رو ادامه بدیم، این فرصت رو از دست میدیم و این پیامدهای خیلی منفی بیشتری خواهد داشت برای آینده ما.
سپاسگزارم سرکار خانم دکتر فاطمه موسوی.
خوش بگذارم. مرسی.